بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه مکاسب محرمه توسط آیت الله فاضل لنگرانی تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در رابطه با احتکار و ادله بود که دلالت میکرد بر حرمت احتکار حالا پر جمله از کردیم. این بحث رو مرحوم شیخ انصاری در اواخر کتاب البیع شاید یکی دو صفحه مونده به بحث خیارات این بحث رو عنوان کردن. امام بزرگوار هم قدس سر رو در جلد سوم کتاب البیعشون که کتاب مستقلیست که خودشون نوشتن اونجا این بحث رو مطرح کردن. بعض الاعلام قدس سر رو در تقریراتشون به نام مصباح الفقاهه در جلد پنجم ایشون این بحث رو عنوان کرده. بالاخره روایاتیست که در مقابل هم اصالت البراءه و هم در مقابل قاعده سلطنت که انسان نسبت به اموال خودش تسلط داره، الناس مسلطون علی اموالهم، در مقابل این قاعده در مورد احتکار دلالت بر حرمت می کند. حالا عرض کردیم اجمالاً فعلا بعضی از این روایات رو ملاحظه فرمودید، حالا بعض دیگرش رو هم تا حدی ملاحظه کنید و ببینیم که چاره جز این هست که ما در این مسئله غیر از حرمت فتوایی داشته باشیم. یک روایت اون روز از حلبی خوندیم، روایت صحیحی بود، ولی یک روایت دیگری مربوط به حلبی است که از ما در نظائر این موارد روایات متعدد را به روایت واحده ارجاع می کردیم و می کنیم. اما خصوصیتی که در این دو روایت وجود دارد با اینکه راوی در هر دو روایت حلبی است و سؤال هم از امام صادق صلوات الله و سلامه علیه، لیکن مجبوریم که ملتزم به تعدد روایت بشویم. برای اینکه در یک روایت داره خود من سوال کردم از امام صادق صلوات الله علیه، جوابی دارم که اون روز خوندی. در این روایتی که میخوانیم میگوید که من اونجا بودم که کسی از امام صادق سوال کرد این مسئله را. سائل حلبی نیست، فقط ناظر به سوال بوده و متوجه به سوال بوده در اون روایت خودش سوال کرده در اینجا ناظر این بوده که دیگری سوال کرده و علاوه جواب هم ارتباطی به یک دیگر نداره. در باب 28 روایت اول صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سؤل عن الحکره، یعنی من سوال نکردم، حاضر بودم اونجا از امام صادق صلوات الله علیه یک همچی سوالی تحقق پیدا کرد. سؤل عن الحکره فقال، امام در جواب این سائل غیر از حلبیست فرمودن انما الحکرتو ان تشتری تعامن و لیس فی المصر غیره فا تحتکره، احتکار این است که دیگه تعامی مثل گندم و جو و اینا رو بخری و در شهرم غیر از این چیزی وجود نداشته باشه و تو بیای انبار بکنی و حفظ بکنی. و امکان فی المصر تعامون او متاعون که نسق بدل به جای متاعون یباعو داره، یباعو غیرهو فلا بعثه، اینجا مانعی نداره ان تلتمسه به ساحته که الفضل، ولی ظاهرن ساحت مقصود نیست، فلا بعثه ان تلتمسه به سلعته که الفضل، ولی سلعه ظاهره، سلعه به معنای متاعه، خب قاعدت همه میتوره، اون کسی که تجارت میکنه بالاخره متوقع یک سودی هست، یک زیادی هست، اینطور نیست که به اون مقداری که خریداری میکنه به همون مقدار هم بفروشه و چیزی نصیب او نشود، در این صورت مفهومی برای تجارت باقی نمیمانه. اما اینجا بدون اینکه نسخه بدل هم نیست میگه فلا بزن تلتمسه به ساحته که الفضل، در صورتی که ظاهرم مقصود همون سلعته که الفضله. خب اینم یک روایت. روایت دیگر در باب 27 آخرین روایت که مرحوم سید رضی در نهج البلاغه عن امیر المؤمنین علیه السلام فی کتابهی الامالک الاشتر، در نوشته ای که به مالک اشتر مرحوم فرمودن قال، این عبارت هست، می فرماید فمنع من الاحتکار، یکی از دستوراتی که به مالک می دهن این که جلوی احتکار رو در این جامعه مصری که مثلا می روی و برشون حکومت می کنی جلوی احتکار رو بگیر. چرا؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وآله منع من، برای اینکه رسول خدا جلوی احتکار رو گرفتن. بعد وليكن البيع، حالا که میخوای با محتکرین مواجه بشی و جنس رو مثلا از اونها بگیری و بفروشی، به چه قیمتی بفروشی؟ می فرماید ولیکن البیعو بیعن سمعن به موازین عدل، مطابق با قاعده عدل می شود عدل باشه، قیمت عادله رو در نظر بگیری. واسعن برای مردم خواهید شما جلوی احتکار رو بگیرید. خب نمیشه که این اگر بخواید قیمت رو خیلی بالا ببری به طوری که موجب اجحاف و اضرار به مردم باشه، کمانی که بعدن هم میگیم انشاءالله این شاید اصلا نقض غرضه. لا یجحف بالفریقین من البایع والمبتاع، به هیچ یک از دو طرف اجحافی تحقق پیدا نکند، نه این کسی که دارای طعامه اینقدر طعامشو ارزون بدی که به ضرر این بایع تمام بشود، و نه اینقدر قیمت رو بالا ببری که اجحاف به مشتری تحقق پیدا بکنه. فمن قارفن خسرتن بعد نهیه که ایاهو، بعد از آنی که تو مردم را از احتکار نهی کردی و به مردم گفتید مرتکب احتکار نشوید، اما اگر کسی ترتیب اثر نداد بر این نهی شما اثری رو بار نکرد، فنکل و عاقب نسبت به او عقوبت و جزاء بد روا بدار، منتها اونم البته فی غیر اسلافن و یک مرحله ای که اینطور نیست که اینقدر مثلا او را اذیت و آزار زیادی بکنی. اینم یک روایت که صریحاً کلمه منع دارد، هم از دو جهت این روایت برای ما قابل استفاده است، هم کلمه منع چه منعی که خود امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه تعبیر کردن و چه در حکایت از رسول خدا صلوات الله علیه می فرمایند فإن رسول الله منع من ذلک. یکی بلحاظ کلمه منع دلالت بر حرمت و ظهور در حرمت داره، یکی هم به لحاظ این عقوبتی که بر این مترتب می کنن و می فرماین اگر کسی گوش به حرف توی مالک اشتر نداد و در عین این که نهی از احتکار کردی معذالک احتکار کرد، اینجا عقابش بکن، فنکل و عاقب مدامن غیر اسرافن، خیلی دیگه در عقوبت و نکال پیش نرو. خب نکال و عقوبت در مورد کراهت این شاید مناسبتی هیچ نداشته باشد. روایات دیگری باز در این باب هست، در باب 27 روایت 8 دارد محمد ابن علی ابن الحسین صدوق قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا یحتکر الطعام الا خاطئون. ما عرض کردیم این قسم از مرسلات که مطلب به روایت نسبت داده نمی شود، رویا و نقله دیله و امثال ذلک در کار نیست، بلکه مستقیما شخصیتی مثل صدوق نسبت به خود رسول خدا میده. میگه قال رسول الله، یه نسبتی از این بالاتر در عهد میشود انتصاب نیست. قال رسول الله لا یحتکر الطعام الا خاطئون. خاطئ در اینجا یعنی اون کسی که نه خطایی که در مقابل عمدیه که ما در مسئله مثلا قتل و امثال ذلک به کار میبریم، قتل عمدی داریم، قتل خطایی داریم، قتل شبه عمدی داریم. خاطئ این همون مثل تعبیرات قرآنی است که کلمه خطیئه تعبیر می کند. کلمه خطیئه در مورد محرم به کار می رود، و الا اگر کسی مکروه رو مرتکب بشه صدا نمی کند که انهو ارتکب الخطیئه، ارتکاب خطیئه، مثل اون آیه شریفه بلا من کسب سیعتن و احاطت به خطیعتو، یعنی گناه کنه ای رو گرفته، فرا گرفته این شخص رو، احاطه کرده این شخص رو، و این شخص کنه در گناه قوتوره. خاطئ در اینجا مقصود اینه، نه خاطئ در مقابل عامد و شبه عمد و امثال ذلک که در باب حدود به کار میره. پس تعبیر اینه لا یحتکر الطعام الا خاطئون. روایات دیگری هم به نحو اطلاق وارد شده، کلمه حالا تعام هم که حالا مورد بحث ما اصل مسئله احتکار کاری به موردش نداریم، ولی راجع به اصل مسئله احتکار که مورد بحث ماست مرسلات دیگری هم هست، مثلا مرسله نهم همین باب. قال و نها امیر المومنین علیه السلام عن الخطرت فل امثار. اینم از اون همون مصنف مرسلات معتبر است، برای اینکه مسئله نهی را مستقیما به امیر المومنین صلوات الله علیه نسبت میده. میگه و نهی امیر المومنین علیه السلام عن الحکرت بالامثار، دیگه نمی فرماید و رویه انهو نها یا نقل انهو نها. خودشون مستقیما به مثل اینکه واسطه ای اصلا در کار نیست، نهی رو نسبت به امیر المومنین صلوات الله علیه میدن. پس ما وقتی که روایات مسئله احتکار رو ملاحظه می کنیم و مجموع من حیث مجموعش رو در نظر می گیریم، ظاهر این است که چاره ای نداریم جز اینکه قائله به حرمت احتکار بشیم و بگیم احتکار از عناوینی است که در شریعت اسلامیه محکوم به حرمته. حالا فعلا اجمالا این معنا رو ذکر میکنیم، اما اینکه دائره احتکار کجاست و در چه موردی حرامه و در چه چیزی حرامه، اینا دونه دونه باید بحث بشود. یک روایت موثقه سکونی در باب احتکار وجود داره که این روایت رو دقت شما بفرمایید درش، ببینیم با این روایت چجوری باید برخورد بشه. روایت اینه، باب 27 از ابواب همین آداب و تجارت موثقه ایست مال سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال الحکرت و فی الحسب قصاد 40 و فی شدت و البلا 3 دو تا حد ذکر میکنن در عرض میشود که حسب میفرماید 40 اما در شدت و بلا 3 بعدم تفریح میفرماید، میفرماید فما زاده علال 40 فی الحسبه فصاحبه ملعونان و ما زاد علا 3 فی الاسره فصاحبه ملعونان. آیا این دو حدی که برای احتکار تنها هم در همین موثقه ذکر شده که می فرماید در خشم و در فراوانی تا 40 و در شدت و بلا و عسرت تا 3 این عنوان 3 و 40 این دو حد آیا موضوعیت داره یا اینکه نه با دقت در روایات دیگر معلوم میشه که مقصود اون صورتی است که احتیاج مردم تأمین بشود و یا نشود. اگر احتیاج مردم تأمین بشه اینجا دیگه لازم نیست از 40 بیشترم مانعی نداره، اما اگر احتیاج مردم حتی مثلا برای 1 هم تأمین نمیشه، بیاییم مثلا حد 3 رو براش قائل بشیم، با اینکه مردم امروز محتاجن و تا فردا میتونن صبر بکنن و نان نخورن، تعامی نداشته باشن، تعامی که قدر مسلمش گندم و جو هست، با توجه به نکته حرمت احتکار و با توجه به اون عبارتی که در اون روایتی که عرض کردیم صحیح حلبی دوم، در اون روایت اینجوری تفسیر داده بود، تفسیر داده بود که آیا در شهر متاعی و طعامی هست که مورد معامله قرار بگیره یا نه؟ اگر در شهر طعامی نیست که غیر از این طعام مورد معامله قرار بگیره و مردم بتوانند از او استفاده بکنند، اینجا احتکار در کاره. اما اگر در شهر گندم هست، فراوان هم گندم وجود داره، اینجا دیگه احتکاری تحقق نداره. به عبارت روشن‌تر، آیا روی این دو عدد ما میتوانیم یک خصوصیتی قائل بشیم، بگیم 3 فی البلا و 40 فی الخشم اینا موضوعیت داره، یا اینکه نه اونی که نکته حرمت احتکار رو هم بهش پی بردیم و همه هم پی میبرند. نوسته حرمت اعتقار این است که مردم گرفتارن، مردم احتیاج دارن، مردم نون ندارن، میخوان این طعام رو حل میشود در نان برای خودشون استفاده بکنن. وقت در این جهت اگر نوست این باشه، چه فرق میکند بین ثلاثت ایام یا کمتر از ثلاثت ایام؟ که اگر در دو روز شد بگیم مانعی نداره، اما اگه سه روز شد فصاحب و ملعونو که روی عدد سه در شدت و بلا یا روی عدد چهل در مسئله خرج تحکیه بکنیم، ظاهر این است که مسئله اینطور نیست. مسئله همون احتیاج و عدم احتیاج مردمه. باید دید که مردم بر اثر این حفظ و احتکار آیا در مزیره قرار می گیرن و احتیاج مبرم پیدا می کنن. احتکار حرامه، اما اگر در مزیره قرار نمی گیرن، مثلا همین سال گذشته ای که الحمدلله ما داشتیم که به علت کثرت بارندگی و لطف خداوند تبارک و تعالی، این طوری که مسئولین مربوط به این قصه می گفتن، شاید مثلا بیش از 10 میلیون تن گندم فقط به دولت فروختن، غیر از اون مقدارهایی که برای خودشون یا برای کشت و زرع آینده خودشون فراهم کردن. این مقدار الحمدلله گندم فراوان بود و بر اثر لطف خداوند مردم در سعه قرار گرفتن. آیا ملاک این حدینه که این روایت موثقه میگوید یا حدین موضوعیت نداره؟ اونی که موضوعیت داره احتیاج و عدم احتیاج مردمه. اگر محتاج بودن در کمتر از 3 روز هم احتکار جایز نیست، اگر نیازی نداشتن در بیش از 40 روز هم مانعی نداره. خصوصیتی برای عدد 40 و عدد 30 که در این روایت ذکر شده و تصادفاً تنها روایتی است که این مطلب در ذکر شده، خصوصیتی برای این معنا نمیتونه انسان قائل بشود. عرف اینجوری استفاده میکنه از این روایت. بله؟ خب همین رو میخوایی، این هم اصلا غالب اینطوره. یعنی شما میخوایی بفرمایید که ذکر اربعین و ذکر ثلاثین پس برای چه جهت بوده؟ نه، این برای قلبه است، عنوان قلبه داره، در غالب از اوقات اینطوره. و لحظ کردم مثلا امسال ما بین 40 روز و بین 2 ماه چه فرقی وجود داره؟ الحمدلله گندم و جو اینا فراوان بود، خیلی هم فراوان بود، همیشه اوقات هم وجود داشت. ما بگیم ما را تا 40 روزش مانعی نداره، اما اگر رسید به روز 41 وقت صاحبه و ملعونه، میشه انسان ملتزمه به این معنا بشه؟ یا با توجه به روایات دیگری در این مسئله و با نکته‌ای که در اصل حرمت احتکار انسان ملاحظه میکنه، مقصود شارع مقدس این است که مردم را انسان در مزیقه قرار نده، رفع احتیاج مردم رو بکنه به طوری که اجابه به مردم هم تحقق پیدا نکنه. یا نه گندمی که مثلا یه خروارش مثلا 100 تومنه نیاد به مردم بگوید من یه خروار گندم رو 1000 تومن به شما مثلا میفروشم 10 برابر. نه، مقصود شعار کمان که حالا بعدا در مسئله اجبار محتکر بر بی این مسئله رو ذکر میکنیم و باز همین روایتی که عرض میشود که از امیر المومنین علیه السلام در نهج البلاغه عرض کردیم دلیله و روایت دیگری هم در این باب وجود داره که اون روایت رو هم بعدا انشاءالله ما میخونیم که نباید طوری بشه که عنوان اجهافی تحقق پیدا بکنه، نه نسبت به بایه و نه نسبت به مشتری به یک قیمت عادلی به فروش بره، به طوری که مردم در مزیقه قرار نگیرن و از طرفی هم که ما میخواییم با قاعده سلطنت بر اموال بایه ما تقریبا حکومت پیدا بکنیم بر این قاعده سلطنت، حالا این معناش این نیست که چند دیگه کسی که اعتکار میکنه بس کسی احتمال بده بریزید و تمام انباراشو بگیرید و بخورید مجانی، بخواهید با قاعده سلطنت بر اموال مخالفت کنیم، نه، تا مادامی که امکان داره و هیچ اجحاف و ضرری متوجه نمیشه رعایت این قاعده ضرورت داره که انشاءالله توضیحشو بعدا عرض میکنیم. فقط حالا ببینیم احتکار در چی تحقق داره، مورد احتکار چیه، چون بر حسب روایات مختلفه و خود این هم قابل بحثه.